رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه.
تصمیمات والدین تأثیر چندانی بر سرنوشت کودکان ندارد، البته به جز یک تصمیم. این عنوان یادداشتی است به قلم ست استیونز دیویدوویتس که در مه 2021 در آتلانتیک منتشر شده و ترجمان آن را در آبان 1401 با ترجمه عرفان قادری منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. تحقیقی تازه نشان می‌دهد والدین در سال اول تولد فرزندشان با 1750 تصمیم دشوار روبرو هستند، از جمله اینکه نام کودک را چه بگذارند، از شیر مادر تغذیه کند یا نه، با چه روشی او را بخوابانند، کودک را پیش کدام پزشک ببرند و اینکه عکس‌های او را در شبکه‌های اجتماعی بگذارند یا خیر. و این تازه سال اول است. والدین چطور باید در این موارد و هزاران مورد دیگر که به مرور پیش می آید تصمیم بگیرند؟ می توانند به گوگل مراجعه کنند، اما در گوگل همیشه برای یک سوال چند جواب مختلف هست. نیویورک تایمز به والدین پیشنهاد می کند برای تنبیه کودکان از جریمه استفاده کنید، ولی پی بی اس می گوید هرگز جریمه را به کار نگیرید. مادری درمانده به نام ایوانیر بعد از مطالعه همه کتاب‌های موجود درباره نحوه خواباندن بچه در وبلاگش زبان به شکایت باز کرد که میگویند بچه را خوب بپوشانید اما نه خیلی سفت و محکم. او را به پشت بخوابانید ولی مواظب باشید طولانی نشود، وگرنه بچه مشکل پیدا می‌کند. برای آنکه از سندروم مرگ ناگهانی نوزاد نمیرد، پستانک به او بدهید، اما حواستان باشد پستانک ممکن است باعث مشکلات دوره شیردهی شود و نگذارد بچه راحت بخوابد. اگر کودکتان خیلی راحت میخوابد، حتما دچار سندروم مرگ ناگهانی نوزاد میشود. من کارشناس حوزه فرزندپروری نیستم و در این زمینه جز عمو بودن تجربه ای ندارم. تصمیم گیری من عمدتاً عبارت است از این که از مادرم بپرسم برای برادرزاده‌ام بهتر است چه بخرم و او هم بگوید برایش کامیون بخر و من هم بخرم و بعد برادرزاده‌ام 4 سال به خاطر آن که برایش کامیون خریدم از من تشکر کند. من اقتصاددان و متخصص علم داده هستم و منابع علمی را زیر و رو کردم تا بفهمم داده‌ها چطور می‌توانند به آدم‌ها کمک کنند تا والدین بهتری باشند. اگر شما از آن دست پدرها یا مادرهایی هستید که از عواقب انتخابهای غلط خودتان وحشت دارید، بنده به شما عرض می کنم که خیلی نگران نباشید. می شود گفت هیچ تصمیمی ابداً آنقدرها که فکر می کنید مهم نیست. بیایید از مهمترین سوال شروع کنیم. والدین چقدر اهمیت دارند؟ والدین خوب در مقایسه با والدین معمولی چقدر ممکن است در زندگی کودکان اثر مثبت بگذارند؟ یکی از موانع بزرگ در راه درک تأثیر والدین این است که به تفاوت همبستگی و علیت توجه نمی کنیم. به عنوان مثال، کودکانی که والدینشان زیاد برایشان کتاب می خوانند معمولاً از نظر تحصیلی موفق ترند. اما والدین فقط کتاب به کودکانشان نمی دهند، بلکه ژن هم می دهند. آیا دلیل علاقه بعضی از کودکان به کتاب عادت کتابخوانی والدینشان است یا والدین و فرزند به خاطر ژنتیکشان به کتاب علاقه‌مندند؟ موضوع سرشت آدم هاست یا تربیت آنها؟ ژن عامل بسیار مهمی است. مثلا ماجرای جیم لوئیس و جیم اسپرینگر، دو قلوهای همسانی که از 4 هفتگیشان جدا از هم بزرگ شده بودند را در نظر بگیرید. آنها در 39 سالگی دوباره به هم میرسند و میبینند هر دو 180 سانت قد و 80 کیلو وزن دارند. ناخونهایشان را میجوند و سردردهای عصبی میگیرند. هر دو در دوران بچگی سگی به اسم توی داشتند. تعطیلات را همراه خانواده‌هایشان به ساحلی در فلوریدا میرفتند. به صورت پاره وقت برای پلیس کار میکردند و نوشیدنی واحدی مینوشند و سیگار یکسانی میکشند. یک تفاوت مهم وجود داشته و آن این که جیم لوئیس نام فرزند اولش را جیمز آلن و جیم اسپرینگر جیمز آلان گذاشته بود. شاید اگر لوئیس و اسپرینگر هم دیگر را نمی دیدند، فکر می کردند والدینشان نقش اساسی را در شکل گیری سلایقشان ایفا کردند. اما این طور که پیداست، آن علایق عمدتاً در ژن‌هایشان نهفته بوده است. از لحاظ علمی، تنها راه اندازه‌گیری میزان تأثیر والدین بر فرزندان این است که کودکان مختلف را به طور تصادفی به والدین مختلف بسپارند و ببینند در نهایت چطور از کار در می آیند. در واقع این کار قبلاً انجام هم شده است. از دهه 50 میلادی به این سو، مؤسسه غیر انتفاعی هولت اینترنشنال به خانواده‌های آمریکایی کمک کرده 10,000 کودک را از کره جنوبی و کشورهای دیگر به فرزندی بگیرند. والدین ثبت نام می‌کردند، تایید می‌شدند و اولین کودکی را که با معیارهای کلی آنها مطابقت داشت، به فرزندی می‌پذیرفتند. این فرایند اساساً تصادفی بود و فرصت مناسبی را در اختیار پژوهشگران قرار می‌داد. آنها می‌توانستند کودکانی را که از نظر ژنتیکی متفاوت بودند ولی به یک خانواده سپرده شده بودند مقایسه کنند و ببینند آیا این برادرخوانده‌ها و خواهرخوانده‌ها تحت تأثیر والدین مشترک شبیه یکدیگر می‌شوند یا نه. پژوهشگران دریافتند خانواده‌ای که کودک را بزرگ کرده تأثیر بسیار کمی بر او داشته و شباهت فرزند خوانده‌هایی که در یک خانه بزرگ شده بودند چندان از شباهت کودکانی که به خانواده‌های مختلف سپرده شده بودند بیشتر نبوده است. تأثیر ژن کودکان بر درآمد آینده‌شان حدود 2.5 برابر بیش از تأثیر تربیت آنها بود. پژوهشگران دیگر هم درباره فرزند خوانده ها و دوقلوها مطالعاتی را انجام داده و به نتایج مشابهی رسیدند. برایان کپلان در کتاب دلایل خودخواهانه برای فرزندآوری بیشتر میگوید والدین تأثیر چندانی بر سلامت، طول عمر، تحصیلات و دینداری کودکان ندارند. هرچند که پژوهش‌ها نشان دادند، آنها می‌توانند بر مصرف مواد مخدر و الکل و رفتارهای جنسی کودکان به خصوص در دوران نوجوانی و همچنین بر احساسی که نسبت به والدین دارند به میزان متوسط تأثیر داشته باشند. البته نمونه‌هایی هم در دست است که والدین تأثیر بسیار فراوانی داشتند، مثلا جرد کوشنر. پدرش به دانشگاه هاروارد که جرد را ظاهراً به رغم نمرات نسبتاً پایین معدل و آزمون پذیرفته بود، وعده کمک 2.5 میلیون دلاری داد. بعد از آن، جرد در کسب و کار معاملات املاک پدر صاحب سهم شد. گرچه ممکن است ادعایم گستاخانه باشد، ولی فکر می‌کنم روشن است که اگر او وارث امپراتوری معاملات املاک پدرش نبود، ثروت تقریباً 800 میلیون دلاریش به مراتب کمتر بود. اما داده‌ها می‌گویند والدین معمولی، یعنی والدینی که مثلاً درگیر میزان کتاب خواندن برای کودکانشان هستند به جای اینکه چند میلیون دلار به هاروارد بدهند، تأثیر کمی بر سلامت و درآمد فرزندانشان دارند. اگر تأثیر کلی فرزند پروری تا این اندازه کم باشد، اثر تصمیمات خاصی هم که می‌گیریم احتمالاً اندک است. و در حقیقت هم اگر عناوین دهان پرکن مجتمع‌های صنعتی فرزند پروری را رها کنیم و پژوهش‌های دست اول را مد نظر قرار دهیم، متوجه می‌شویم این قضیه حتی درباره بحث‌انگیزترین راهکارها هم صادق است. چند نمونه. یکی از گسترده‌ترین کارآزمایی‌های تصادفی کنترل شده درباره شیردهی از سینه مادر نشان می‌دهد این روش در مجموع تأثیر بلند مدت قابل توجهی بر جنبه‌های مختلف سلامت کودک نمی‌گذارد. تحقیقی دقیق درباره استفاده از تلویزیون در میان کودکان کمتر از 5 سال ثابت می‌کند تلویزیون هیچ اثر بلند مدتی بر نمرات کودکان ندارد. یک کارآزمایی تصادفی مدعی است آموزش بازی‌های فکری سخت مثل شطرنج به کودکان در بلند مدت هوش آنها را افزایش نمی‌دهد. همچنین فراتحلیلی درباره دو زبانگی نشان می‌دهد این مهارت اثرات بسیار کمی بر عملکرد شناختی کودکان دارد و اینکه حتی همین اثرات اندک نیز ممکن است به خاطر نوعی تمایل به انتشار نتایج مثبت مطالعات بوده باشد. با همه این اوصاف شواهدی در دست داریم که نشان می‌دهد یک تصمیم ممکن است حائز اهمیت فراوان باشد. و از غذا تصمیمی است که متخصصان و کتب راهنمای فرزند پروری توجه چندانی به آن ندارند. هیلاری کلینتون در سال 1996 که بانوی اول آمریکا بود، کتابی را تحت عنوان همه باید یاری کنند و درس‌های دیگر که کودکان به ما می‌آموزند منتشر کرد. کتاب او و ضرب المثل مورد اشاره عنوان اثر میگوید زندگی کودکان را افرادی که در اطرافشان هستند شکل میدهند. آتش نشانها و پلیس ها، ماموران جمع‌آوری زباله، معلمان و مربی های ورزشی. باب دول نامزد ریاست جمهوری در کنوانسیون جمهوری خواهان همان سال موضوع کتاب کلینتون را پیش کشید. او گفت بانوی اول با تأکید بر نقش افراد اجتماع در زندگی کودکان مسئولیت‌های والدین را کوچک جلوه داده و به طور پنهانی به ارزش‌های خانواده تاخته است. دول گفت با تمام احترامی که برایتان قائلم به شما می‌گویم برای بزرگ کردن بچه لازم نیست همه یاری کنند. خانواده کودک کافی است و جمعیت فریاد تأیید سر دادند. حق با کدام بود؟ باب دول یا هیلاری کلینتون؟ تا 22 سال بعد از آن ماجرا کسی نفهمید کدام طرف درست میگوید. تحقیق جامع و مانعی در دست نبود. مشکل بار دیگر ایجاد رابطه ی علت و معلولی بود. تردیدی نیست که برخی مناطق بچه های موفق تری عمل می آورند. از هر 864 بیبی بومر شامل متولدین 1946 تا 1964 زاده وشتناو میشیگان، شهرستانی که دانشگاه میشیگان در آن قرار دارد، یک نفر کار قابل ملاحظه ای انجام داده که در خور ثبت در وبسایت ویکی‌پدیا بوده. در حالی که در شهرستان هارلن کنتاکی از هر 31167 نفر یکی به این موفقیت دست یافته است. اما چه میزان از این آمار واقعاً به خاطر زرنگی و بلند پروازی فرزندان اساتید و دیگر متخصصان طبقه بالای متوسط است؟ اگر آنها در حومه کنتاکی به دنیا آمده بودند، از هوش و انگیزهشان بهره می بردند؟ افرادی که در مناطق مختلف زاده می شوند متفاوتند، بنابراین ظاهراً تعیین میزان تأثیر محله بر موفقیت کودکان غیر ممکن است. اما چند سال پیش راج چتی، اقتصاددان و استاد سابق من به همراه دیگران این مسئله را بررسی کردند. آنها اداره درآمد داخلی را مجاب کرده بودند که داده‌های بی‌نام و ناشناس تقریباً یک نسل از مالیات دهندگان آمریکایی را در اختیار گروه پژوهشگران قرار دهند. چتی و گروهش با ایجاد ارتباط میان سوابق مالیاتی کودکان و والدینشان توانستند محل زندگی افراد در کودکی و درآمدشان در بزرگسالی را رصد کنند. مثلا اگر کسی 5 سال اول عمرش را در فیلادلفیا و باقی دوران کودکیش را در شیکاگو طی کرده بود، چتی و گروهش می دانستند. آنها این اطلاعات را در مورد میلیون‌ها آمریکایی در اختیار داشتند. به این ترتیب مجموعه داده‌ای فوق‌العاده در اختیار دانشمندی فوق‌العاده قرار گرفت و توانستیم از مشکل همبستگی فراتر برویم. چتی و گروهش درباره خواهر برادرهایی مطالعه کردند که در بچگی نقل مکان کرده بودند. فرض کنید خانواده جانسون 2 کودک به نامهای سارا و امیلی دارد و وقتی سارا 13 ساله و امیلی 8 ساله بوده از لس آنجلس به دنور نقل مکان کرده است. فرض کنید دنور مکان مناسبتری برای بزرگ کردن بچه هاست. اگر این طور باشد، امیلی باید در بزرگسالی عملکرد بهتری از سارا داشته باشد، چون در کودکی 5 سال بیشتر از سارا در فضای مناسب دنور زندگی کرده است. حالا شاید سارا باهوشتر باشد و به رغم تأثیر مثبت دنور بیشتر از امیلی بدرخشد. اما وقتی نمونه های مورد بررسی زیاد می شود، این دست تفاوت ها میان خواهر برادرهای خاص از میان می رود. به علاوه چون می شود فرض کرد خواهر برادرهایی که از یک پدر و مادر متولد شده اند کمابیش استعداد ژنتیکی مشابهی دارند، می توانیم مطمئن باشیم که محل زندگی باعث ایجاد اختلاف در موفقیت می شود. حال اگر این تفاوت‌ها را در سطح کل مالیات دهندگان در نظر بگیرید و کمی حساب و کتاب ریاضیاتی در کار بیاورید، میزان ارزش هر منطقه آمریکا دستتان می آید. نتایج تحقیق نشان داد که بعضی مناطق کلان شهری بزرگ برای بچه ها مناسب ترند. آنها در این مناطق بهتر تحصیل می کنند و بیشتر پول در می آورند. شهرهای نمونه ممکن است درآمد آینده کودک را تا حدود 12% افزایش دهند. چتی و گروهش دریافتند 5 منطقه برتر کلان شهری به ترتیب سیاتل، مینیاپولیس، سالت لیک سیتی، ردینگ پنسیلوانیا و مدیسن ویسکانسین هستند. با این حال، والدین علاوه بر مناطق کلان شهری باید محله ای را نیز برای زندگی انتخاب کنند. پس چتی و همکارانش بررسی‌هایشان را محدودتر و محله‌هایی را مشخص کردند که به میزان قابل توجهی سودمندتر از سایر محله‌ها بودند. آنها وبسایتی را راه اندازی کردند که به همگان امکان می‌داد میزان سودمندی احتمالی هر محله را با توجه به سطح درآمد، جنسیت و نژاد کودکان مشاهده کنند. از مقایسه این پژوهش درباره مناطق با مطالعه‌ای که روی فرزند خوانده ها انجام شده به نتیجه جالبی می رسیم. ما در می یابیم که تنها یک مؤلفه ی هر خانه، یعنی موقعیت مکانی آن، بخش عمده تأثیر کلی آن خانه را تشکیل می دهد. من با سرهم کردن اعداد و ارقام حساب کردم که حدود 25% از تأثیر کلی والدین را و شاید هم بیشتر محل رشد کودک به وجود می آورد. به عبارت دیگر، همین یک تصمیم فرزند پروری تأثیری به مراتب بیش از هزاران تصمیم دیگر دارد. چرا این تصمیم اینقدر مهم است؟ گروه چتی پاسخی ارائه می دهد که شاید درست باشد. سه ویژگی اصلی منطقه‌ای که موفقیت کودک را افزایش می‌دهد عبارتند از تعداد خانواده‌های دو والد، تعداد ساکنان فارغ التحصیل دانشگاه‌ها و تعداد ساکنینی که فرم‌های سرشماریشان را تحویل می‌دهند. به بیان دیگر، در این مناطق افراد نمونه زیاد هستند، بزرگ سالانی که باهوش، موفق، درگیر مسائل اجتماع و متعهد به زندگی خانوادگی پایدارند. شواهد بیشتری درباره اهمیت افراد نمونه در دست است. پژوهشی دیگر که چتی در آن همکاری می کرد، نشان داد دخترانی که به مناطقی نقل مکان می کنند که آنجا زنان مختره در حوزه‌ای خاص زیاد دیده می شوند، بسیار محتمل است در همان حوزه صاحب اختراع شوند. و تحقیقی دیگر اثبات کرده پسران رنگین پوستی که در محلهشان پدران رنگین پوست زیادی را می‌بینند، حتی اگر پدر خودشان رنگین پوست نباشد، به نتایج بهتری در زندگیشان دست می‌یابند. داده‌ها می‌توانند نجات بخش باشند. البته نمی‌توانند به جای ما تصمیم بگیرند، ولی می‌توانند بگویند کدام تصمیمات واقعاً حائز اهمیتند. در مورد فرزند پروری، داده ها به ما می گویند پدر و مادرها باید عمدتاً به اطرافیان فرزندانشان توجه کنند و نگران مسائل دیگر نباشند.